به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 19 مرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلام عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول این جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که کریدور استراتژیک زنگزور همچنان در مرکز توجه مقامات و رسانه‌ها در ایران و جهان است، تظاهرات گسترده در اسرائیل و واکنش‌ها و انتقادهای جهانی به طرح این کشور برای اشغال شهر غزه و رفتار خشونت‌آمیز کادر زندان اوین هنگام انتقال زندانیان سیاسی به این زندان. اما پیش از همه اینها بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. زهرا رهنورد از رهبران معترضان سال 1388 که در حبس خانگی به سر می‌برد، در واکنش به ضرب و شتم برخی زندانیان سیاسی هنگام انتقال به زندان اوین نوشت: چهره کریه استبداد و خشونت همچنان بر قامت این نظام حرف اول و آخر است. این بیانیه که در روز یکشنبه 19 مرداد ماه در کانال کلمه منتشر شد، با اشاره به لطمات سهمگین جنگ 12 روزه که به گفته او انتخاب و سلیقه مردم نبود، نوشت که انتظار می‌رفت حاکمان با تعقل و خودانتقادی مسیر دیگری را برگزینند و از شیوه‌های استبدادی داخلی علیه مردم ایران کوتاه بیایند. زهرا رهنورد همچنین نوشت که انتظار می‌رفت پس از این جنگ حاکمان زندانیان سیاسی را آزاد کنند و سانسور را کنار بگذارند، اما بر سرکوب اعدام منتقدان و انتقال زندانیان با قل و زنجیر افزودند. خانم رهنورد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از زندانیان سیاسی عذرخواهی کنند، همه آنها را آزاد کنند و به جای لجبازی با ملت در مسیر همدلی و فروتنی با مردم گام بردارند. قوه قضاییه روز جمعه اعلام کرد پس از آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید در زندان اوین، روند بازگشت زندانیان سیاسی به این زندان آغاز شده و 500 تن از آنان به اوین بازگردانده شدند. برخی فعالان مدنی از ضرب و شتم زندانیان و عدم بازسازی کامل اوین پس از حمله اسرائیل خبر دادند. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهی از افراد مسلح به یک گشت پلیس در سراوان خبر داد. بر پایه این گزارش، در این حادثه یک مامور پلیس کشته و یک تن هم زخمی شده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان هم گفته در جریان درگیری 3 مهاجم کشته و 2 تن هم بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، مهاجمان از اعضای گروه جیش العدل مستقر در پاکستان بودند. 2 هفته پیش هم اعضای این گروه با حمله به ساختمان دادگستری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان دست کم 6 تن را کشتند. در حمله پهپادی اوکراین به منطقه ساراتوف در جنوب روسیه، یک تن کشته شد و به چند آپارتمان و یک مجتمع صنعتی هم آسیب رسید. صبح امروز یکشنبه، رومن بوسارگین فرماندار ساراتوف با انتشار مطلبی در تلگرام از تخلیه ساکنان 3 آپارتمان در پی برخورد بخش‌هایی از لاشه پهپاد اوکراینی خبر داد. به گفته این مقام دولتی روسیه، در این حادثه چندین تن به شکل سطحی زخمی شدند و در محل مورد درمان قرار گرفتند، اما یک نفر به بیمارستان منتقل شد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه گزارش کرده که در شب گذشته نیروهای پدافند این کشور 121 پهپاد اوکراینی از جمله 8 مورد بر فرض ساراتوف را منهدم کردند. در این گزارش به شمار پهپادهایی که وارد حریم هوایی روسیه شده بودند اشاره‌ای نشده است. رسانه‌های اوکراینی مدعی شدند که پس از حملات شب گذشته پالایشگاه نفت ساراتوف دچار حریق شده است. محمد صلاح، ستاره مصری باشگاه لیورپول انگلیس، از کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا به دلیل تجلیل از سلیمان العبید معروف به پله فلسطینی بدون اشاره به نحوه کشته شدنش انتقاد کرد. به گفته فدراسیون فوتبال فلسطین، عبید که در زمان مرگ 41 سال داشت، چهارشنبه گذشته در حالی که در جنوب نوار غزه در انتظار دریافت مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه بود، هدف گلوله ارتش اسرائیل قرار گرفت و جان داد. یوفا با انتشار مطلبی در شبکه ایکس به مناسبت درگذشت او، ضمن نام بردن سلیمان العبید با لقب پله فلسطینی، از او به عنوان استعدادی که حتی در تیره‌ترین دوران الهام بخش کودکان بیشماری بود یاد کرد. در واکنش محمد صلاح در ایکس و خطاب به یوفا نوشت: می شود بگویید او چگونه، کجا و چرا مرد؟ مهاجم مصری لیورپول و برترین گلزن فصل قبل لیگ برتر، نزدیک به 2 سال پیش و اندکی پس از آغاز جنگ غزه، خواستار همراهی رهبران جهان برای کمک رسانی به مردم غزه و ممانعت از ادامه آنچه که کشتار مردم بیگناه خان شده بود. و سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شباب الاهلی امارات، برنده توپ طلای فصل گذشته لیگ این کشور شد. مهاجم 30 ساله تیم شباب الاهلی در فصل گذشته لیگ امارات در 21 بازی 11 گل زد و 6 پاس گل هم ارسال کرد و به این ترتیب نقش مهمی هم در قهرمانی تیمش داشت. مهدی قائدی دیگر بازیکن تیم ملی ایران که در لیگ امارات شاغل است هم از دیگر نامزدان توپ طلایی فصل قبل امارات بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کامبیز کراماتی میشنیدیم.
به ساعت 14 گوش میکنید.
هم ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که مسیر راهبردی زنگزور میتوانست با درایت و تصمیم گیری درست سیاستگزاران در ایران به نمادی از حفظ منافع ملی بدل شود، اما اکنون با به خطر انداختن منافع ایران میتواند به چالشی هم در روابط ایران با کشورهای همجوار منتهی شود. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
توافق اخیر بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان که در سایه حمایت و میانجیگری ایالات متحده و میزبانی دونالد ترامپ از رهبران دو کشور در کاخ سفید به امضا رسید، میتواند نویدبخش صلح و ثبات در منطقه قفقاز باشد. اما در این حال نگرانی ها و چالش های جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته است. محور اصلی این توافق ایجاد یک کوریدور ترانزیتی استراتژیک از خاک ارمنستان به نام مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی است. دالانی که پیش از این به نام منطقه‌ای که در جوار مرز ایران و ارمنستان قرار گرفته زنگزور نامیده می شد، که دسترسی بدون مانع آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان، منطقه‌ای که با ترکیه هم مرز است، را تضمین می کند. این کوریدور نه تنها میتواند به ارتقای روابط اقتصادی بین جمهوری آذربایجان و ترکیه کمک کند، بلکه به طور بالقوه مخاطرات جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. ایران که از مسیر ترانزیت زمینی به اروپا و کشورهای آسیای میانه درآمد قابل توجهی را کسب میکند، اکنون با راه اندازی جاده ترامپ با یک چالش جدی روبرو شده است. در صورت مسدود شدن مسیر زمینی ایران به اروپا، درآمد ایران از ترانزیت و صادرات کالا به اروپا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. علاوه بر این، ترکیه از طریق این کوریدور به طور مستقیم به جمهوری آذربایجان و از طریق این کشور به آسیای میانه متصل می شود که این امر می تواند عواید اقتصادی ترانزیت به کشورهای آسیای مرکزی را نیز به جای ایران نصیب ترکیه کند. میزبانی دونالد ترامپ از رهبران باکو و ایروان پیامی روشن از تغییر ژئوپلیتیک در منطقه را به همراه داشت. این توافق صلح بستری را برای غرب ایجاد می‌کند تا با تعامل با ارمنستان و جمهوری آذربایجان به طور غیر مستقیم روسیه را نیز مهار کند. این در حالی است که ایران همواره تلاش داشته تا از نفوذ غرب در منطقه جلوگیری کرده و روابط خود را با کشورهای حوزه قفقاز و به ویژه ارمنستان حفظ کند. ایجاد این کوریدور ترانزیتی میتواند به عنوان یک ابزار فشار علیه ایران عمل کند و دسترسی کشور را به بازارهای جهانی محدودتر سازد. واکنش ایران به این تحولات تا کنون با تأکید بر نگرانی‌ها و لزوم حفظ منافع ملی همراه بوده است. علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، تأکید کرده که ایران در مقابل این کوریدور آمریکایی در قفقاز خواهد ایستاد. همزمان وزارت امور خارجه ایران نیز در بیانیه‌ای این تحول را گامی مهم در جهت تحقق صلح پایدار میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان ارزیابی کرده است. این بیانیه در ظاهر از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند، اما نگرانی‌های عمیق ایران را در مورد پیامدهای ژئوپلیتیکی این توافق پنهان نمی‌کند. در مجموع ایجاد جاده ترامپ در قفقاز یک تحول ژئوپلیتیکی مهم است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای ایران داشته باشد. مواجهه با این پیامدها مستلزم اتخاذ یک راهبرد هوشمندانه و بلند مدت از سوی ایران است تا بتواند از منافع ملی خود محافظت کرده و در این فضای پیچیده و متلاطم جایگاه خود را حفظ کند. در این راستا تقویت روابط با کشورهای منطقه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با قدرت‌های آسیایی و تلاش برای ایجاد توازن در روابط با بازیگران بین‌المللی از جمله گام‌های مهمی می‌تواند باشد که ایران باید در دستور کار خود قرار دهد.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم و در همین ارتباط با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام در هلند همراه هستیم. آقای عطابکی، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما اینه که اهمیت تاریخی و ژئوپلیتیک این گذرگاه چه هست؟
با درود به شما و درود به شنوندگان خوب رادیو فردا. پیوند ایران با قفقاز عمدتاً از سوی دو کشور ارمنستان و آذربایجان سالهای سال به نوعی امنیتی به ایران میداد که از تقابل بین این دو کشور به نفع خودش بهره برداری کنه. خب پیشتر روسیه بود، اتحاد جماهیر شوروی بود و اون موقع وضعیت به شکل دیگه‌ای رقم می‌خورد. بعد از مناقشات قره‌باغ در حقیقت ایران تلاش کرد که با ایجاد یک خط مراسلاتی بین جنوب آذربایجان و ارمنستان و ایالت خود مختار نخجوان بهترین شرایط رو برای خودش برای بهره برداری سیاسی عمدتاً و اقتصادی البته فراهم کنه. این بود و بود تا در حقیقت این جنگ میان ارمنستان و آذربایجان پیش آمد و اینکه آذربایجان تونست سرزمین‌های اشغالی رو به دست بیاره و در یکی از بندهایی که بر صلح با ارمنستان اشاره داشت این راهی بود که باید آذربایجان رو به ایالت خودمختار نخجوان وصل کنه. اما مهمتر از اون چیزی که به چشم می‌خورد این بود که جایگاه یک قدرت منطقه‌ای بسیار بسیار مطرح اینجا مطرح پیش می‌آمد و اون هم ترکیه بود و ترکیه قرار بود که این راه رو ایجاد کنه و حالا با مشارکت و نظارت ایالات متحده آمریکا عملاً پیوند ایران با قفقاز از میان خواهد رفت. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان هر دو در حقیقت شرایط کاملاً متفاوتی رو دارن تجربه می‌کنن و جمهوری آذربایجان از کریدور زنگزور وقتی به نخجوان میره این یعنی پایان در حقیقت کارنامه بهره‌وری از تقابل بین قدرت‌های منطقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی و اون چیزی است که در حقیقت برای جمهوری اسلامی و سیاستش در قبال قفقاز به داوری من مرجبار.
آقای عطابکی، هر کانتینری که از ایران وارد یا خارج می‌شد بین 1500 تا 2000 دلار برای ایران درآمدزایی داشت. از هر سو هم که می‌آمدند باید این عوارض رو به ایران پرداخت می‌کردند. حالا با واگذاری این دالان ترانزیتی به آمریکا چه ضررهای اقتصادی و چه مخاطرات و چالش‌هایی متوجه ایران خواهد بود؟
ببینید، خبرنگار جناب میردامادی اشاره کردن به تمام پیامدهای اقتصادی. من نادیده نمیگیرم این پیامدهای اقتصادی وجود داره، اما فراتر از این پیامدهای اقتصادی پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیک است و نظامی و امنیتی. این خط مراسلاتی، این خط، خط فقط عبور کامیون خودروهای ترانزیتی نیست، قرار خط راه آهن متصل بشه و از اون فراتر تمام خطوط در حقیقت بری در حقیقت از این را بگذره و این در حقیقت به شدت برای جمهوری اسلامی نگران کننده است. هیچ کس نمیدونه پهنای این خط چگونه خواهد بود و چگونه میتونه در حقیقت کنترل این خط نخست از طرف ایالات متحده آمریکا و سپس اگر پا بده از سوی ترکیه در حقیقت ایران رو در تنگنا قرار بده. فراموش نکنیم که هم اسرائیل اینجا حضور داره، هم ایالات متحده آمریکا اینجا وجود داره، روسیه حضور نداره، کم حضور داره. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از حمایت روسیه برای بازدارندگی بهره‌وری کنه، اما روسیه خودش در شرایطی است که نمیتونه به حمایت از طرح ایران برای زنگزور در حقیقت به پا بخیزه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش با مشکل اوکراین روبروه. به داوری من در نشستی که ترامپ با آقای پوتین خواهد داشت در کنار 2001 مسئله ای که ممکنه پیش بکشن از جمله و مهمترین اوکراین، یکی هم همین مسئله کریدور زنگزوره که ترامپ از روسیه میخواد که پاشو پس بکشه از این داستان و دخالتی نکنه و این هم باز برای جمهوری اسلامی مرگباره.
خب آقای عطابکی، مرگبار گفتید. به هر حال این اتفاقی است که افتاده. حالا این ادبیاتی که علیه این مسئله در جمهوری اسلامی ارائه شده، چه راهکاری برای ایران باقی گذاشته تا با این طرح کنار بیاد یا دست کم چالش ها رو کمتر کنه؟
به داوری من ایران هیچ واکنشی به سامان نمیتونه نشون بده و برای مقابله با این طرح. همه شواهد حاکیه، شاید موقع معجزه‌ای رخ بده که این طرح اجرایی نشه، همه شواهد حاکی از این که این طرح اجرایی خواهد شد به ضرر ایران. تنها آنچه که برای ایران، حالا جمهوری اسلامی باشه، کسی قدرت دیگه ای باشه، این که رابطه خودش رو با کشورهای شمال مرزهای خودش، قفقاز، آذربایجان، ارمنستان، به گونه ای سامان بده که بتونه در حقیقت این همسایگی رو به نوعی شکل بده که بتونه در حقیقت با تکیه بر حمایت این کشورها در حوزه اقتصادی در حقیقت این مراودات خودش رو با شمال از طریق این دو کشور انجام بده. اگر نه، این تک افتادگی بیشتر برای جمهوری اسلامی و یا هر کشوری، هر نظامی که میخواد بعد از جمهوری اسلامی بیاد، در حقیقت باقی خواهد بود. اون پاشنه آشیل در حقیقت رابطه درست به سامان بدون تشنج با همسایگان شمالی که کارنامه جمهوری اسلامی نشون داده در 30-40 سال گذشته نتونسته در حقیقت یه رابطه درست و پایا و مانا با همسایگان شمالی خودش از جمله به ویژه جمهوری آذربایجان داشته باشه.
سپاسگزارم. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند همراه بودیم. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق صلح بین اوکراین و روسیه ممکن است شامل نوعی معاوضه سرزمینی باشد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ضمن مخالفت با این اظهارات هشدار داد که هر گونه توافق صلح بدون حضور کیف به راه حل‌های بی‌نتیجه منجر خواهد شد. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره چگونگی پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین قرار است جمعه هفته جاری در آلاسکا برگزار شود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی دیدگاه امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه در برلین را جویا شده است.
به نظر من سخنان زلنسکی به هنگام بود، به این دلیل که بتونه هشدار جدی بده به ترامپ از سوی اوکراین مسائل رو مطرح نکنه که نتواند کیف به آن پاسخ دهد. به خاطر اینکه آنچی که ترامپ به عنوان تبادل سرزمینی میگوید که اصلا خود یک واژه نادرسته. منظور ترامپ دو استان خرسون زاپاروژه برگردد به اوکراین و دانباس و کریمه موضوع صحبت باشند. این نمیشه تبادل سرزمینی، این میشه پذیرش بخشی از اراضی اشغالی به سود روسیه.
آقای چاهکی، حالا موضع کشورهای اروپایی حامی اوکراین هم در این جنگ مهم هست. اگر اروپایی‌ها با طرح ترامپ و پوتین مخالفت کنند، آیا مخالفت اونها تأثیری بر این معادله جنگ و این گفتگوهای آتی خواهد گذاشت؟
ببینید، اتحادیه اروپا و بریتانیا، یعنی اروپا به واقعا بخش اعظمشون روسیه یک تهدید امنیتی میدانند، بدان گونه که حتی رهبران آلمان که محافظه‌کار هستند الان تاکید بر آمادگی نظامی دارند و کمک به کشورهای در کنار مرز روسیه و کمک به اوکراین. اینجا موضوع تاکیدی اینه که در حقیقت روسیه در صورت پذیرش اراضی اشغالی توسط اوکراین به اروپا نزدیکتر می شود و این موضوع تمامیت خواهی پوتین خطر جدیه که به خصوص کشورهای کوچک لتونی، لتوانی، استونی که قبلا جزء شوروی بودند و نیز لهستان که گاهی رابطه بسیار پرتنشی در 20 سال اخیر با روسیه، نگرانی جدی رو بر اونها فراهم میکنه. به همین دلیل به درستی زلنسکی بر این روانشناسی اروپا مسلطه و تکیهش برای اینه که به کمک اروپا بتواند تاثیرگذار شد بر روی مواضع ترامپ.
آقای چاهکی، خب اگر اختلاف دو طرف اینقدر زیاده، پس قرار هست که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روی چه چیزی توافق کنند؟ برای پایان این جنگ چه راهکار عملی واقعی وجود داره؟
موضوع اصلی اینه که آیا واقعا ادامه این جنگ تا کی تا کجا خواهد بود؟ به نظر من اروپا مخالفتش با پذیرش شرایط پوتین در کنار موضوع سرسختانه زلنسکی و نیز مقاومتی که دارن در جبهه ها از جمله ارتش اوکراین تاثیرگذار بوده در این مدت بر روی ترامپ که میبینیم بالاخره تهدید کرد، تهدید تحریمی کرد پوتینو و میبینیم در کجا هم محل ملاقات قرار در آلاسکا، این هم یک نمادین بوده. به همین دلیل من فکر کنم بله تاثیرگذاره. به نظر من عدم بازگشت کریمه، چون ناوگان بزرگترین ناوگان دریایی روسیه در اونجا سالهای سال وجود داشته، برای اوکراین قابل پذیرش میشه گفت اصلا همه پرسی، چون قانون اساسی اجازه نمیده. اگر پارلمان بخواد همه پرسی سازماندهی کنه و مردم بپذیرن، کریمه را میتوان روی میز گذاشت به شرط بازگشت بقیه سرزمین دانباس، زاپاروژه و خرسون.
آقای چوهکی، این انتخاب منطقه آلاسکا برای گفتگوی رهبران روسیه و آمریکا از نظر روانشناسی دیپلماسی به نفع کدام طرف هست؟
انتخاب این محل به نوعی برای فشار روحی روانی به روسا بوده و پوتین و به نفع اوکراینه، چون نماد یک تصمیم بسیار ابلهانه حکمرانی روسیه تزاریه. به همین دلیل اوشاکوف دستیار ویژه و نزدیکترین دستیار سیاسی به پوتین اعلام کرد که ملاقات دوم در خاک روسیه خود انجام خواهد شد. به نظر من یک کاری نمادینه که میتواند روانشناسی فشار ترامپ بر پوتین تلقی بشه.
آقای چوهکی، شکست در این مذاکرات برای آمریکا چه پیامدهایی داره اگر مذاکرات روز جمعه رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به نوعی با شکست روبرو بشه؟ در ادامه آمریکا به کدام طرف متمایل خواهد شد و چه موضعی خواهد گرفت؟
اگر آمریکا بخواد بیطرفی اعلام بکنه، آنچه که ترامپ بخواد گاهی اوقات از این واژه استفاده کرده، این عملا به سود روسیه خواهد بود، چون معنای اون توقف یا کاهش همه جانبه تسلیحات تهاجمی و دفاعی به اوکراینه. اینجا به نظر من نقش اروپا بسیار مهمه. اروپا تا حالا نشون داده که تنها موضعی که اولین بار شاید ما میبینیم جلوی ترامپ ایستاده، چون در تعرفه ها دیدیم تعرفه های بر اتحادیه اروپا، پذیرفت حتی، ولی مقاومت کرده در تو با ادامه کمک های نظامی به اوکراین، میتونه تاثیرگذار باشه برای ادامه به هر نفع از سوی اروپا. چون بزرگترین مشکلی که اوکراین داره در رابطه با عدم دریافت تسلیحات آمریکایی، سامانه های پاتریوته که بیشترین تأثیر رو در دفاع هوایی داشته، ضد هوایی داشته برای اوکراین، که تأثیر جدی بر حتی آنچه که در جبهه میگذاشت گذاشته، در حقیقت کمک جدی به اوکراین بوده. به نظر من ترامپ عجله نخواهد کرد، چون در سخنانی از چند ماه آینده برای پایان جنگ صحبت کرده. ممکنه ترامپ با موضعی که شدیداً کیف اتخاذ کرده امروز و مخالفت به دست دادن زمین، بیاد برای آتش بس تمرکز کنه و پوتین رو وادار کنه که آتش بس 30 روزه بپذیره به عنوان یک نتیجه مذاکرات آلاسکا، چون اگر به نتیجه بماند آلاسکا برای ترامپ امتیاز منفی بزرگیه.
تحلیل امیر چوهکی، کارشناس مسائل روسیه ساکن برلین رو میشنیدید که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز عصر در جلسه اضطراری و ویژه طرح دولت اسرائیل برای اشغال شهر غزه را به بحث می‌گذاره. طرح اسرائیل که جمعه گذشته در کابینه امنیتی این کشور تصویب شد، باعث انتقادات گسترده جهانی شده و از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اون را تشدید خطرناک تنش در جنگ 22 ماهه اسرائیل و غزه خونده. از سوی دیگه تظاهرات گسترده هم در اسرائیل در این ارتباط برگزار شده. بریم و بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
بعد از تصمیمی که در روزهای گذشته کابینه محدود سیاسی امنیتی اسرائیل و در مورد تسلط بر شهر غزه گرفت، یک اقدام نظامی که قرار هست در هفته‌های آینده ظاهراً عملی بشه، خانواده‌های گروگان‌های باقی مانده در غزه که همواره تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی پیاپی در تل‌آویو، در برابر دفتر نخست‌وزیری در اورشلیم، در برابر خانه خود بنیامین نتانیاهو در مرکز شهر غزه برگزار می‌کنند، شب گذشته را به یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی در حدود 23 ماه جنگ تبدیل کردند. از تصمیم گرفته شده ابراز نگرانی شدیدی کردند. شماری از گروگان‌هایی که از تونل‌ها آزاد شدند، همسران اونها، دوست دختراشون و بچه‌هاشون سخنرانی‌های بسیار جگرخراشی رو ایراد کردند. به ارتش گفتند که مبادا چنین تصمیمی رو عملی بکنید. از رئیس ستاد ارتش درخواست کردند که اگر این تصمیم در نشست کلی هیئت دولت هم امروز روز یک شنبه تصویب شد، از اجرای اون سر باز بزنند، که البته چنین درخواستی از سوی اونها و عملی نخواهد شد، چون ارتش مجری فرمان کادر سیاسی اسرائیل است. و گفتند که میخوان از روز یک شنبه آینده، از 26 مرداد، اسرائیل رو به تعطیلی همگانی بکشونند. این یه فرجه رو خواستند به این دلیل که باید اتحادیه کل کارگری استادروت رو متقاعد بکنند که با اونها همراه بشه، و بعیده که اتحادیه کل کارگری بخواد دست به اعتصاب سراسری در اسرائیل بزنه. ولی در هر حال تجمعی که دیشب برگزار شد یک تجمع پرشمار بود، و نظر به اون ویدیوهایی که از اون گروگان‌ها، از تونل‌ها منتشر شده بود و برای بسیاری از مردم اسرائیل دردآور بود، افراد در این تظاهرات شرکت کرده بودند.
خانم رام، جزئیات طرح اسرائیل برای اشغال غزه چه هست؟
دولت اسرائیل هنوز باید بشینه این طرح رو امروز یک شنبه تایید نهایی بکنه. این تصمیم تنها در کابینه محدود سیاسی اسرائیل گرفته شده بود. نتانیاهو تا ساعتی قبل از اون میگفتش که باید بر کل باریکه غزه ما مسلط بشیم، اما در نهایت چیزی که در کابینه تصویب شد تسلط بر شهر غزه رو مورد تاکید قرار داده، به این معنی که ارتش وارد این مناطق بشه و دستور تخلیه گسترده از این شهر 800 هزار نفری رو بده، کمک‌های انسانی رو وارد این شهر نکنن تا ساکنین تشویق بشن که هرچی بیشتر از این منطقه خارج بشن، و عملیات گسترده نظامی رو در اونجا انجام بدن، که این نوع عملیاتی هست که تا الان انجام نشده، چون نگران بودن که گروگان‌ها در یک محله‌های از این شهر پنهان هستند.
در نهایت خانم رام، واکنش تل‌آویو به فشارهای بین المللی با توجه به جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این طرح اسرائیل چه بوده؟
نشست شورای امنیت قرار هست که امشب تشکیل بشه. باید دید که اسرائیل در این زمینه چه خواهد کرد. هفته قبل خود اسرائیل وقتی که اون فیلم گروگان‌ها منتشر شد، گیدئون سار وزیر خارجه شخصا در نشست شورای امنیت شرکت کرد و از شورا خواست که هرچه بیشتر مداخله بکنه و حماس رو زیر فشار بگذاره. اما حقیقت امر این هست که دولت اسرائیل چندان وقعی برای تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت در این زمینه قائل نیست، مخصوصا که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و بسیاری از اعضای شورا رو کشورهایی میدونه که معتقده که اسرائیل رو زیر فشار سختی گذاشتن. اما در برابر اون، اسرائیل برای این فشاری که کشورهای اروپایی متحدش در روزهای اخیر وارد کردن اهمیت زیادی قائل هست و سعی میکنه که اونها رو هرچه بیشتر زیر فشار قرار بده. ما بیانیه وزارت خارجه بریتانیا رو دیدیم، بیانیه 9 کشور متحد اسرائیل رو دیدیم، در غرب استرالیا هم به اونها پیوسته. این برای اسرائیل یک فشار سیاسی ایجاد میکنه، اما در حال حاضر آقای نتانیاهو حفظ ائتلاف دولتش هم براش مهمه، چون بسیاری از احزاب راستگرای همپیمان دولت او هنوز میگن که این تصمیم تسلط بر شهر غزه هم کافی نیست، بلکه باید کل نوار غزه رو نه تنها در دست بگیریم، بلکه شهرک های یهودی نشین رو مثل دهه های قبل در اون احیا بکنیم و خودمون در اونجا باشیم، نه اینکه بعداً این رو به یک عوامل دیگری واگذار بکنیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به طرح اسرائیل برای اشغال شهر غزه امروز عصر جلسه اضطراری برگزار می‌کند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. عزیزان اگر گپ و گفتی با ما دارید در هر موردی که باشه در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 در اختیار شماست. 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ. و ما شماره پیامگیر رادیو فردا اگر روش های سنتی رو میپسندید 20420-22-11-22-112 و 113. به سراغ همکارم کامبیز کراماتی بریم چرا که ساعت 14:30 دقیقه است و خلاصه مهمترین خبرها رو از او بشنویم.
متشکرم. زهرا رهنورد از رهبران معترضان سال 1388 که در حبس خانگی به سر می‌برد در واکنش به ضرب و شتم برخی زندانیان سیاسی هنگام انتقال به زندان اوین نوشت چهره کریه استبداد و خشونت همچنان بر قامت این نظام حرف اول و آخر است. این بیانیه که روز یکشنبه 19 مرداد ماه در کانال کلمه منتشر شد با اشاره به لطمات سنگین جنگ 12 روزه که به گفته او انتخاب و سلیقه مردم نبود نوشت که انتظار می‌رفت حاکمان با تعقل و خودانتقادی مسیر دیگری برگزینند و از شیوه های استبدادی داخلی علیه مردم ایران کوتاه بیایند. زهرا رهنورد همچنین نوشت که انتظار می‌رفت پس از این جنگ حاکمان زندانیان سیاسی را آزاد کنند و سانسور را کنار بگذارند، اما بر سرکوب اعدام منتقدان و انتقال زندانیان با قل و زنجیر افزودند. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهی از افراد مسلح به یک گشت پلیس در سراوان خبر داد. بر پایه این گزارش در این حادثه یک مأمور پلیس کشته و یک تن هم زخمی شده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان گفته در جریان درگیری 3 مهاجم کشته و 2 تن بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم مهاجمان از اعضای گروه جیش العدل مستقر در پاکستان بودند. 2 هفته پیش هم اعضای این گروه با حمله به ساختمان دادگستری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان دست کم 6 تن را کشتند. در حمله پهپادی اوکراین به منطقه ساراتوف در جنوب روسیه 1 تن کشته شد و به چند آپارتمان و یک مجتمع صنعتی هم آسیب رسید. صبح امروز یکشنبه رومن بوسارگین فرماندار ساراتوف با انتشار مطلبی در تلگرام از تخلیه ساکنان 3 آپارتمان در پی برخورد بخشی از لاشه پهپاد اوکراینی خبر داد. به گفته این مقام دولتی روسیه در این حادثه چندین تن به شکل سطحی زخمی و در محل درمان شدند، اما 1 نفر به بیمارستان منتقل شد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه گزارش کرده که در شب گذشته نیروهای پدافند این کشور 121 پهپاد اوکراینی از جمله 8 مورد بر فرض ساراتوف را منهدم کردند. در این گزارش به شمار پهپادهایی که وارد حریم هوایی روسیه شده بودند اشاره نشده است. و سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شباب الاهلی امارات متحده عربی، برنده توپ طلای فصل گذشته لیگ این کشور شد. مهاجم 30 ساله تیم شباب الاهلی در فصل گذشته لیگ امارات در 21 بازی 11 گل زد و 6 پاس گل هم ارسال کرد و به این ترتیب نقش مهمی هم در قهرمانی تیمش داشت. سردار آزمون در 91 بازی ملی 57 گل هم برای تیم ملی بزرگسالان ایران به ثمر رسانده و به این ترتیب پس از علی دایی دومین گلزن برتر تاریخ ملی ایران به شمار می‌رود. مهدی قائدی دیگر بازیکن تیم ملی ایران که در لیگ امارات شاغل است هم از دیگر نامزدان توپ طلای فصل قبل امارات بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم کامبیز کراماتی شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما سپاسگزار از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید، با اینکه مدت هاست کارشناسان شهری در مورد مسائل مشکلات تهران هشدار میدن، اما هرچه پیش میریم نه از بار ترافیک کم میشه، نه تعداد روزهای هوایی سالم افزایش پیدا میکنه و نه امیدی به یافتن راه حلی برای جلوگیری از فرونشست زمین مطرح میشه. همه اینها باعث شده تا نتایج نظرسنجی جدید ایسپا دور از ذهن نباشه، مخصوصا اونجا که نیمی از ساکنان شهر گفتن در صورت تکرار جنگ توان تحمل شرایط رو نخواهند داشت. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
1 سال از آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان می‌گذرد و حالا کمتر سخنرانی می‌توان از او یافت که در آن به این موضوع اشاره نکرده باشد.
ما وارث یه ناترازیایی شدیم که در تمام زمینه‌ها در لبه پرتگاه تهران آب نداره، یعنی اگه به این شکل بره اصلا آب نخواهیم تونست بدیم. من از روز اولی که اومدم گفتم پایتخت رو باید جابجا کنیم. حالا همه نقد کردن، نمیدونم از این حرفا زدم. ما امکان ادامه به این شکل رو از نظر طبیعت نداریم. بین آنچه که از آسمون میاد زیر زمینه و آنچه که ما نیاز و توقع ایجاد کردیم هیچ تناسبی وجود نداره.
تهران پایتخت بحران زده تنها جنگ 12 روزه را کم داشت تا به زانو در بیاید. پس از 12 روز حملات هوایی، موشکی و پهپادی، بررسی‌های کارشناسان شهری اجتماعی نشان می‌دهد که این جنگ کوتاه هم و شدید نه تنها خساراتی به زندگی شهروندان وارد کرده، بلکه نقاط ضعف مزمن مدیریت شهری، اقتصاد و برنامه‌ریزی را نیز آشکار کرده است. بر اساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا، بیش از 15% از تهرانی‌ها پس از این جنگ به مهاجرت دائم از شهر فکر می‌کنند. بیش از 73% نگران تورم و گرانی‌اند و 55% بیم تکرار جنگ را دارند. نیمی از شهروندان ساکن تهران، نیمی از 14,500,000 نفری که زیر آسمان دودآلود این شهر نفس می‌کشند، نیز می‌گویند در صورت تکرار جنگ توان تحمل این شرایط را نخواهند داشت. شرایطی که به گفته محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، تراکم جمعیتی یکی از مهمترین دلایل آن است.
میانگین در واقع جمعیتی در کشور در هر کیلومتر مربع 49 نفر. در استان تهران 1,000 نفر رو ما عبور کردیم. یعنی 21 برابر تراکم جمعیتی در استان تهران است. متاسفانه ما تقریبا شاید 4-5 برابر هم بیشتر از توان اکولوژیک استان تهران اومدیم بارگذاری جمعیتی انجام دادیم.
اما چه شد که تهران از پایتختی زیبا و سرزنده به شهری فروپاشیده تبدیل شد؟ طبق طرح تفصیلی سال 1349 قرار بود تهران پایتختی با جمعیت 5.5 میلیون نفر باشد. اما 55 سال بعد از تصویب این طرح و البته اجرا نشدن آن، جمعیت ثابت آن به نزدیک 15 میلیون نفر رسیده است. این آمار غیر از جمعیت سایر شهرها و شهرستانهای این استان است که حالا با بحران آب، برق، هوا، فرونشست 30 سانتی متری، ترافیک و منظومه ای از بحرانها قرار دارد. کمال عطاری، پژوهشگر اقتصاد و توسعه، روز گذشته در نشست شهر تهران و مسئله تاب‌آوری، سالها غلبه تراکم فروشی، بی‌توجهی به اسناد بالادستی و فقدان مدیریت یکپارچه شهری را از عوامل این امر دانسته.
در جریان انتخاباتی که احمدی نژاد سر ما سر پا، هیچکی از برنامه چهارم توسعه دفاع نکرد. دعواشون سر این بود که یارانه بیشتر ضد تراکم فروشی هم کسی جرأت نداشت کار کنه، که مبنای این نوع فئودالیسم و فرایند انباشت ران تو ایران این میشه و این فضایی رو که میبینی تجلی شهری شدن ران در ایرانه. اون که اونایی که فکر میکردن که عقلانیت اقتصادی حکم میکنه که تراکم رو بفروشن، نمیدونستن که غیر از این که کیفیت شهری رو از بین میبرن، ورود جامعه رو تو اقتصاد و جامعه دانش از بین میبرن.
با اینکه در تهران با ترافیک و بیابی و قطع برق دیگر جایی حتی برای نفس کشیدن هم باقی نمانده، پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، احتمال درگیری مجدد در جنگ را هم به همه این بحران‌ها اضافه کرده و بر اهمیت پدافند غیرعامل، مقاومسازی پل‌ها و زیرساخت‌ها و ثبت دقیق اطلاعات ساکنان مناطق پرخطر تاکید کرده و فقدان این اطلاعات را عاملی برای بی‌نظمی در امدادرسانی دانسته.
شما دقیقاً بدونید که توی مجتمع چه کسایی و چه تعداد نفراتی زندگی میکنن، وقتی اونجا مورد حسابات قرار گرفت بدونید دنبال چه کسانی با چه مشخصاتی باید بگردید. یکی از مشکلاتی که داشتیم در این بمباران ها همین بود و هنوز هم تعدادی مفقود داریم. مثلا تو ساختمان اولی که در شمران خورد، یه مجتمع مسکونی بود که 14-15 طبقه با هم دیگه فرو ریخته بود و یه چیزی روزای اول اعلام می‌کردن 60 نفر مفقودن. خب این اطلاعات اولیه به شما کمک می‌کنه که بدونید که دنبال چه کسانی با چه مشخصاتی خدای نکرده باید بگردید. این عین زلزله، تو زلزله هم عین همین وجود داره.
همه این هشدارها به اظهار نظرهای کارشناسی در حالی مطرح شده که هر روز خبر جدیدی از بحرانهای پیشبینی شده و پیشبینی نشده در مدیریت شهر تهران منتشر می شود. مقامات شهری گفتند که تهران تنها تا آخر شهریور آب دارد و باید آب را از سد طالقان به تهران منتقل کنند. چگونه؟ هنوز جزئیات اعلام نشده. با اخراج کارکنان مهاجر شهرداری تهران، انباشت زباله در کوچه و خیابان‌ها سبب شده تا فراخوان به کارگیری 16,000 نیروی پاکبان صادر شود. تا استخدام این نیروها و آموزش آنها تهران چگونه باید با وضعیت جدید بهداشتی مقابله کند؟ و فرونشسته 30 سانتی متری شهر تهران، شهری که بر روی گسل زلزله قرار دارد، نیست بحرانی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. همه اینها نشان می‌دهد که افزوده شدن بحران جنگ بر آنچه در تهران می‌گذرد تنها یک هشدار بود، هشدار اینکه پایتخت نیازمند بازنگری اساسی در شیوه اداره و توسعه خود است.
از رویا کریمی مجد از رادیو فردا می‌شنیدیم. و ما صبح روز جمعه در جریان انتقال شماری از زندانیان سیاسی به زندان اوین به دلیل امتناع آنها از پذیرش دستبند و پابند با خشونت و ضرب و شتم ماموران گارد ویژه روبرو شدند. در تازه‌ترین واکنش‌ها به این موضوع، زهرا رهنورد از رهبران اعتراضات سال 88 که مکنون 15مین سال حبس خانگی خود را سپری می‌کند، در پیامی نوشته است: چهره کریه استبداد و خشونت همچنان بر قامت این نظام حرف اول و آخر را می‌زند. در همین رابطه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگوی داشته با حسین رزاق، روزنامه نگار و فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، و ابتدا از او پرسیده مقاومت زندانیان سیاسی در برابر زدن دستبند چه معنای نمادینی دارد و چگونه در چارچوب گفتمان مقاومت مدنی تفسیر می شود.
ببینید، همونطوری که این زندانیان سیاسی پیش از این که به زندان بیفتن مقاومت انجام میدادن در برابر نظام استبدادی، این مقاومت در زندانهای نظام هم ادامه داره به هر ترتیب و هر نحوی، با بیانیه دادن، تحصن، اعتصاب، و یکی از شمایل اون، شکلهای اون، همین نزدن دستبند، پابند و نپوشیدن لباس مشخصی که برای زندانیان تدارک دیدن. گرچه طبق آیین‌نامه داخلی سازمان زندانها برای زندانیانی که تحت جرایم رسانه‌ای و روزنامه نگار تشخیص داده میشن، چون ما چیزی به اسم جرم سیاسی نداریم، اما وقتی زندانیان تحت این شرایط تشخیص داده میشن، زدن دستبند و پابند و پوشاندن لباس متحدالشکل خلاف مقررات. اما طبق همون آیین‌نامه که بعد اون آیین‌نامه رو داخل زندان هر زندانی که میره زندانبان ها زندان به اون زندانی تحویل بده و این کار رو نمیکنن، برای اینکه نیروهای امنیتی و نیروهای زندان ها بتونن تحقیر خودشونو، بتونن اعمال فشار خودشون رو بر روی زندانیان سیاسی هم وارد بکنند. ما این آیین‌نامه رو به صورت حالا میشه گفتش مخفیانه به دست آوردیم در زندان طی سالهای اخیر، و دوستانمون در طی سالهای اخیر خصوصا از 88 به بعد که متوجه شدن یک همچه آیین‌نامه هست، به هیچ وقت زیر بار نرفتن، نه دستبند زدن، نه پابند زدن، نه لباس پوشیدن، حتی در مواقعی که بیمار بودن و بیماری‌های شدید داشتن. آقای قدیانی با 84 سال سن چند ماه اخیر با ناراحتی قلبی و فشار بسیار شدید بیماری قرار بود به بیمارستان منتقل بشن، اما وقتی که اونجا زندانبان ها میخواستن بهشون دستبند بزنن، زیر بار نرفتن، دستبند نزدن و برگشتن به بند. این روال برای خیلی از زندانیان دیگر هم اتفاق افتاده، آقای محمودیان، آقای مدنی، آقای تاج‌زاده، خود من، آقای داوودی، خیلی از زندانیان این روند نزدن دستبند و زیر بار نرفتن تحقیر رو تبدیل به یک مقاومتی در برابر زندانبانهایی کردن که کارگزاران نظام استبدادی هستن.
خب فکر می‌کنید نظام جمهوری اسلامی از این فشاری که حالا به منتقدانش میاره چیه؟
این هم یک شکل سرکوبه از طرف دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی، که فشار وارد میکنن به زندانبان‌ها. این رو ما کاملا زندانبان‌ها وقتی که باهاشون درگیر می‌شدیم می‌گفتیم ما نمی‌زنیم و مقاومت می‌کردیم، می‌گفتن که این دستور نهاد امنیتیه، دستور ضابط شماست که هر جوری شده با هر نحوی که شده ما لباس تنتون می‌کنیم و دستبند و پابند بهتون بزنیم، مثلا برای اعزام به دادگاه، اعزام به دادسرا، اعزام به بیمارستان یا اعزام‌های دیگر. این نوعی از سرکوب جمهوری اسلامی که روی زندانیان سیاسی اعمال میشه، اما خب تا امروز زندانیان سیاسی ما اکثرا زیر بار این سرکوب نرفتن، تن به این حق تحقیر ندادن، و مثل همون میگم، همون شکلی که پیش از زندان مقاومت میکردن، مقاومت خودشون رو داخل زندان هم ادامه دادن.
اساسا نباید تفاوت‌های میان زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم مالی یا جنایی ببینیم؟
ببینید مشکل از همونجا شروع میشه که سالهاست در این کشور جرم سیاسی تعریف نشد. اما خب بالاخره زندانیان سیاسی که در طی این سالها بودن، حتی از دهه 60 که فشارها بسیار بیشتر از امروز بوده، این تفاوت رو خود زندانیان سیاسی داخل زندانها به وجود آوردن و اینکه ما زندانی سیاسی هستیم برای حق حقوق مردم، برای مقاومت برابر استبداد دینی داخل زندانیم، نه کلاهبرداریم، نه قتل انجام دادیم، نه دزدی انجام دادیم. جرم ما اصلا جرم نیستش، این جرمیه که در نظام استبدادی بهش جرم میگن. برای همین این مقاومت مدام ادامه داشته، حتی در این تفکیک جرایم هم گاه زندانیان رو با جرایم دیگری تلفیق کردن و همراه هم دیگه گذاشتن برای اینکه باز دوباره اون فشار بیارن، اون تحقیر رو انجام بدن. از برخی از زندانیان شرور هم طی سالهای اخیر در زندانها نهادهای امنیتی استفاده کردن برای فشار به زندانیان سیاسی، برای آزار و اذیت اونها، که این همواره با مقاومت زندانیان همراه بوده. همین دو سال قبل درگیری بزرگی در زندان اوین، در بند 4 زندان اوین به وجود اومد، برای همین عدم تفکیک جرایم و اینکه نهادهای امنیتی از زندانیان شرور داخل زندان استفاده میکردن برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی، و بعد از تحسن بزرگی که زندانیان سیاسی انجام دادن، این تفکیک جرایم انجام شد.
آیا این اقدام خشن ماموران در انتقال زندانیان که با ضرب و شتم همراه بوده رو نمیشه از نظر حقوق پیگیری کرد؟
چرا؟ دقیقاً بارها زندانیان سیاسی که تحت شکنجه، فشار یا آزار و اذیت زندانیان قرار گرفتن و ضرب و شتم شدن، این کار رو انجام دادن و شکایت‌هایی رو طرح کردن علیه نهادهای مربوطه. البته اونطور که زندانیان به خاطر اینکه هدفشون جنگیدن با افراد و یا با کارگزاران نظام نیست، هدفشون مبارزه با خود نظامه، طرح شکایت‌هاشون از مسئولان اصلی انجام دادن. مثلا اگر نیروهای امنیتی، نیروهای وزارت اطلاعات ضرب و شتم کردن زندانی سیاسی، رو طرح شکایت رو از وزیر اطلاعات انجام دادن، یا مثلا در زندان‌ها اگر زندانمان‌ها کاری کردن، طرح شکایت رو علی رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس قوه قضاییه انجام دادن. این شکایت‌ها در طی سال‌های اخیر انجام شده. درسته که به نتیجه نرسیده، به خاطر اینکه دادگاه‌های ما دادگاه‌های مستقلی نیست و آرایی که صادر میشه آرای کاملا ناعادلانه است، اما به صورت سمبولیک این شکایت‌ها انجام شده. اما درسته که نتیجه رسمی نداشته، نتیجه‌اش این بودی که در بسیاری از موارد اون افراد خاطی مجازات شدن و یا پای میز مذاکره اومدن نهادهای امنیتی یا سازمان زندان‌ها با زندانیانی که شکایت کرده بودن و امتیازاتی دادن، مثلا گفتن دیگه این نوع فشارها و این نوع آزار و اذیت‌ها رو ما اعمال نمی‌کنیم، و اون افراد خاطی رو هم تعلیق کردن یا جابجا کردن، و نتیجه‌اش در همین حد باقی مانده. اما همین هم نتیجه‌ای بودی که در روند آزار و اذیت و دستگاه سرکوب در زندان‌ها تأثیر گذاشته، و این مقاومت باعث شده که به نوعی شرایط زندانیان مطلوب‌تر بشه نسبت به قبل.
صبح روز جمعه در جریان انتقال شماری از زندانیان سیاسی به زندان اوین، به دلیل امتناع اونها از پذیرش دستبند و پابند، با خشونت و ضرب و شتم ماموران گارد ویژه زندان اوین روبرو شدند. در همین ارتباط همکارم نسرین افشار گفتگویی داشت با حسین رزاق، روزنامه‌نگار، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین. و اما با گذشت 100 روز از انفجار مهیب در بندر رجایی، بازماندگان اعم از خانواده قربانیان یا مال باختگان در مواجهه با پیامدهای این فاجعه تنها ماندند. خانواده قربانیان تحت فشارهای مختلف قرار دارند تا پیگیر علت مرگ عزیزانشان نباشند. در این حال نشانی از معرفی مسببین این حادثه دهشتناک هم نیست و نهادها یا اشخاص مقصر هم معرفی نشدند. ضرر مال باختگان جبران که نشده هیچ. بانک مرکزی به دنبال وصول طلب ارز خود از کالاهایی است که نابود شدند. بریم و بشنویم در همین ارتباط از همکارم فرشته قاضی.
با گذشت بیش از 100 روز از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، مالباختگان نه تنها هنوز نتوانستند مطالبات خود را از بیمه دریافت کنند، بلکه با فشار بانک مرکزی برای پرداخت تعهدات ارزی هم مواجه هستند. شنبه 6 اردیبهشت انفجاری مهیب در بندر شهید رجایی در 23 کیلومتری غرب بندر عباس در شمال جزیره قشم و تنگه هرمز ده ها کشته و صد ها زخمی بر جای گذاشت. بزرگترین بندر کانتینری ایران که بر اساس آمارها نزدیک به 80% تخلیه و بارگیری کانتینرها در ایران در این بندر انجام می شود.
بگو گازه بره، بگو بره، داره میتره که اوه 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 یا علی نتره که اینجا همه خارج شد.
حادثه انفجار در کنار ابعاد دهشتناک انسانیش، زخم‌های کهنه اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله ضعف ساختاری صنعت بیمه ایران را هم باز کرد. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان رنجنامه انفجار بندر به نقل از بازرگانانی که کالاهایشان در این انفجار از دست رفت، نوشته که کالاهای ما سوخت، اما بانک مرکزی میگوید اگر کالا موجود نیست باید ارز آن را تحویل دهید. اکنون نوبت به نوبت راهی زندان می‌شویم. ندیر پورجم، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، به دنیای اقتصاد گفته که هیچ یک از زیان دیدگان تاکنون خسارتی از محل بیمه دریافت نکردند.
مطابق قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این قبیل حوادث از مصادیق غیر قابل پیش بینی محسوب می شوند. بنابراین رفع تعهد ارزی در چنین شرایطی موضوعیت ندارد. در نهایت بانک مرکزی موظف است این موارد را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد، نه اینکه به صورت مستقل نسبت به توقیف سپرده ها اقدام کند و تعزیرات نیز با بررسی مستندات رأی براءت صادر خواهد کرد.
پرداخت کامل خسارات بیمه‌ای و توقف اقدامات تنبیهی علیه وارد کنندگان آسیب دیده‌ای که نقشی در بروز این فاجعه نداشتند، مطالبه فعالان اقتصادی است. مسئله‌ای که به گفته آنها پیام روشنی درباره امنیت سرمایه‌گذاری در تجارت خارجی ایران خواهد فرستاد. تاکنون اما هیچ نهاد رسمی جزئیاتی از محموله منفجر شده، مقصران یا گزارش نهایی فنی حادثه را منتشر نکرده است. روزنامه هم میهن به نقل از خانواده‌های قربانیان این انفجار گزارش داده که گرچه بخش زیادی از دیه‌ها پرداخت شده، اما بسیاری از زخمی‌ها هزینه جراحی‌ها را از جیب خود داده‌اند. مسمری‌ها بر مبنای روزهای کارکرد محاسبه شده‌اند و تنها فردی که عنوان شهید گرفته یک فرمانده نظامی بوده. بسیاری از خانواده‌های بازمانده حتی فرصت شکایت هم نیافتند. بعضی از آنها می‌گویند شرکت پیمانکار سینا با تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم آنها را از پیگیری حقوقی منصرف کرده. دادگاه ها هم هنوز بی نتیجه اند. پرونده ها مهر محرمانه خوردند و هیچ کس پاسخ نداده که دقیقاً چه چیزی در آن محموله مرگبار بوده و چه کسی مسئول این فاجعه است. مصطفی نوری‌زاده، یکی از کارکنان با سابقه بندر شهید رجایی که همسرش حکیمه بختو از قربانیان انفجار این بندر است، و هم میهن گفته که فقط 8 خانواده از میان 58 خانواده آسیب دیده شکایت رسمی ثبت کردند. فشارهای اجتماعی، ترس از قطع همکاری‌های شغلی، همچنین نفوذ نسبی برخی شرکت‌های درگیر در منطقه باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها سکوت کنند. هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه از پرداخت 94 میلیارد و 400 میلیون تومان دیه به 58 جانباخته حادثه انفجار بندر رجایی شهر خبر داده بود. خانواده های قربانیان اما میگویند که خواستار معرفی و محاکمه مقصران مستقیم و غیر مستقیم حادثه، شناسایی کشته شدگان با عنوان شهید خدمت، پرداخت دیه متناسب و افزایش مستمری به سطح حقوق واقعی پیش از فوت و همچنین عذرخواهی رسمی نهادها و مدیران مسئول از خانواده ها هستند.
100 روز از انفجار بندر رجایی می‌گذرد، اما به رغم اون بازماندگان، اهم از خانواده قربانیان یا مال باختگان، در مواجهه با پیامدهای این فاجعه تنها ماندند. گزارش همکارم فرشته قاضی رو می‌شنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
بیش از نیمی از جمعیت ایران با درجاتی از سوء تغذیه روبروست. از کودکانی که پروتئین روزانهشان حذف شده تا خانواده‌هایی که سهم گوشت و لبنیاتشان به 1/3 میانگین جهانی رسیده. بحران فقر غذایی بی صدا اما گسترده میهمان سفره ایرانیان است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
آقای دولت، تو رو قرآن دست از سر مردم برداری. 2 دونه دارو گرفتم، 4-5 سیب، 1 دونه به 4 موز. به قرآن قسم شده 1 میلیون تومان. این چه وضعشه؟ من سال پیش با این 1 میلیون تومان خیلی میتونستم برای خونه خرید کنم.
کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت مواد غذایی و نابرابری در دسترسی به تغذیه سالم. بحران دیگر در ایران، فقر غذایی. همچون هر معضل دیگری در این کشور، آمار مشخص و تحقیق قابل اتکایی از میزان سوء تغذیه و فقر غذایی در ایران وجود ندارد. اما تیر ماه سال 1402، هادی موسوی نیک، مدیر وقت مطالعات وزارت تعاون، آمار نگران کننده ای را اعلام کرد. بیش از 57% جمعیت ایران دچار درجاتی از سوء تغذیه هستند. از میان آنها بیش از 14 میلیون کودکند. این آمار 2 سال پیش است، زمانی که هنوز نه دلار رکورد 100 هزار تومان را شکسته بود، نه جنگ بود و نه اقتصاد چنین در تنگنا. یک مقایسه ساده تر، دی ماه سال 1403 مرکز آمار ایران اعلام کرد بیش از 1/3 مواد غذایی رشد قیمت 40-103% را نسبت به دی ماه سال 1402 داشتند. یعنی سال 1402 که هنوز قیمتها 40-103% پایین بود، 57% مردم سوء تغذیه داشتند. حالا گرانی افسار گسیخته خودش را در سفره مردم نشان می‌دهد، جایی که بسیاری از خانواده‌ها ناچارند میان نیازهای اولیه یکی را فدای دیگری کنند، از گوشت و مرغ تا حبوبات و لبنیات.
سفره‌های ملت خالیه، حساب بانکی‌هاتون پره، مسافرتتون به راه، سفره‌هاتون پره، انصاف نیست، در حق این ملت انصاف نیست.
سال گذشته وزارت بهداشت ایران در گزارشی اعلام کرد سرانه مصرف گوشت در کشور باید 75 گرم باشد، اما اکنون 35 گرم در روز است. سرانه مصرف لبنیات هم در کشور حدود 70 تا 80 کیلوگرم در سال است، در حالی که میانگین جهانی به بیش از 250 کیلوگرم می‌رسد. این اعداد سال گذشته است. به این لیست حبوبات و میوه و نان هم اضافه کنید. سیاستگزاران میگویند برنامه‌هایی برای مهار تورم و بهبود وضعیت غذایی در دست دارند، اما برای میلیون‌ها خانواده این برنامه‌ها هنوز به نان سر سفره تبدیل نشدند.
همش هم میگه علم می‌کنیم، بل می‌کنیم، درست می‌کنیم، امروز از فردا بهتر میشه، فلان میشه. بعدم حرف می‌زنیم میگن برمی‌دارن میبرن تو چیکارتون می‌کنن، هلوفتونیتون می‌کنن. هیچ نون شب نداری، این مملکت اسلام و ما اینه.
فقر غذایی نه تنها در جغرافیای استانی که شهر به شهر، منطقه به منطقه نابرابر توزیع می‌شود. بنا به آمار انجمن علم تغذیه ایران، 5 استان با پدیده‌های سوء تغذیه غیر قابل اغماض روبرو هستند: سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، خراسان جنوبی و گیلان. استان‌هایی که روی گنج نشستند و مردمش با رنج دست به گریبانند.
بیش از نیمی از جمعیت ایران با درجاتی از سوء تغذیه روبرو هستند. رویا ملکی گزارش می‌دهد. و ما پژوهشی تازه نشون میده که داشتن سگ یا گربه میتونه به حفظ توانایی‌های ذهنی در دوران سالمندی کمک کنه، به ویژه سگ‌ها با بهبود حافظه و گربه‌ها با کاهش افت در قدرت بیان نقش مثبتی در سلامت مغز افراد مسن دارن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در مورد این فواید داشتن سگ و گربه.
تحقیقی تازه نشان داده که نگهداری از سگ یا گربه میتواند به حفظ برخی عملکردهای مغزی در دوران سالمندی کمک کند. این مطالعه که برای جوامع رو به سالمندی اهمیت دارد نشان می‌دهد که داشتن حیوان خانگی مثل سگ یا گربه با کاهش سرعت زوال عقل مرتبط است، اما در مورد ماهی یا پرنده چون این ارتباطی دیده نشده. بر اساس یافته‌ها کسانی که سگ دارند حافظه بهتری هم دارند، هم در به خاطر سپردن سریع اطلاعات و هم در یادآوری مطالب پس از گذشت زمان. در مقابل افرادی که گربه نگه می‌دارند کمتر دچار افت در توانایی صحبت کردن روان و پیدا کردن واژه‌های مناسب می‌شوند. افزایش سن و نرخ زوال عقل باعث شده پژوهشگران دنبال راه‌هایی برای حفظ سلامت ذهنی باشند. حالا به نظر می‌رسد سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند نقش مثبتی در تقویت مغز سالمندان داشته باشند. این حیوانات نه تنها همدم انسانند و سرگرمی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به شکل‌گیری ارتباطات مغزی خاصی نیز کمک کنند. نویسنده این مقاله آدریانا روستکوو از دانشگاه ژنو میگوید که نگهداری حیوان خانگی با کاهش زوال عقل مرتبط است، اما اثر آن در حیوانات مختلف فرق دارد. او برای این تحقیق از داده‌های یک مطالعه بزرگ و طولانی مدت در اروپا استفاده کرده که اطلاعات 18 ساله درباره افراد بالای 50 سال را شامل می‌شود. بررسی او 4 نوع حیوان خانگی را در نظر گرفته: سگ، گربه، پرنده و ماهی. نتایج نشان داده که سگ و گربه تأثیر مثبت دارند، اما پرندگان و ماهی‌ها چنین تأثیری نشان ندادند. روستکووا معتقد است که این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت در تعامل اجتماعی و عاطفی با این حیوانات باشد. مثلا ماهی و پرنده معمولاً عمر کوتاه‌تری دارند و این ممکن است باعث شود فرد نتواند ارتباط عاطفی عمیق با آنها برقرار کند. همچنین سر و صدای پرنده‌ها ممکن است باعث اختلال در خواب شود که این خود می‌تواند با کاهش توان ذهنی مرتبط باشد. در مقابل نگهداری از سگ یا گربه ممکن است باعث تحریک ذهنی بیشتری شود چون نیاز به مراقبت فعال‌تری دارند. کارشناسان می‌گویند داشتن حیوان خانگی می‌تواند باعث افزایش تعامل اجتماعی شود. مثلا صاحبان سگ به خاطر قدم زدن یا بیرون رفتن با حیوان بیشتر با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. برای گربه‌ها هم همین حضورشان می‌تواند جایگزینی برای روابط اجتماعی باشد.
از ملینا خورشیدیان میشنیدیم. و ما عزیزان، گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید؟ 2-0-420-725-970-30 تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ 2-0-420-725-970-30. اگه به طریقه سنتی مایلید با ما تماس بگیرید 2-0-420-2211-2212 و 113 و ده ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.